الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبك نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به مقام دوم بحث، یعنی باب لباس نمازگزار. لباس نمازگزار را در دو مبحث، یعنی در دو باب مطرح فرموده. یکی باب اصل طهارت لباس که در صفحه 90 مطرحه، یکی باب اعتبارات قلبیه ستر عورت که اونم یه نحوه لباس حساب میشه. اما در بحث سر طهارت لباس یه مقدمات بسیار عمیق و عالمانه ای مطرح میکنن. انشاءالله خیلی توجه بفرمایید. خود این معرفتها وسیله صعود است. خب اصل مسئله رو دوباره یادآوری میکنیم. قبول دارید که ما جنس غیبی داریم، جنس مادی که نداریم، که ماده اصلا جنس ما نیست، ابزار ماست. مثل یک کسی است که اساش که خودش نیست که ابزارشه. جنس ما غیبی است. جنس غیبی هرچه با غیب به سر ببره از دست خودش در نمیره. یعنی آب اگه به دریا وصل بشه از آبی خودش خارج نمیشه. اگه افتاد تو دشت که از دست خودش در میره، خلاص میشه. جنس غیبی باید به غیب همیشه وصل باشه، یعنی عروجش، معراجش به اینه که به غیب وصل بشه. حالا اگر که به دنیا وصل شد از دست خودش در میره، از دست خودش در میان. عملا نماز معراج مؤمن است، عروج مؤمن است، یعنی از دست نمیره با نماز. چرا؟ چون شما در نماز چه کار میکنی؟ به غیب برمیگردید. اگه این کار نمیشه اصلا، غیر این که نماز معنا نمیدهد که، یعنی عروج آدم میکنه. یعنی شما تو نماز یه کاری میکنید که این توجهات به دنیاتون که باعث از بین رفتنمونه به توجهات به غیب مبدل بشه. اون وقت اصل غیب البته خداوند جل جلاله، حالا ملائکه و مقامات دیگه، اینا فرع غیبه. با این اساس حالا باید ببینیم که نماز رو چطوری باید بخونیم که این اصل از بین نره. یعنی چطوری ما نماز بخونیم که به غیب وصل بشیم. میگن که شرطش نیست که لباس طاهر باشه. یعنی لباس اگه طاهر نباشه ما حضور در غیب برامون ممکن نیست. یعنی نماز عملا واقع نشده است. یعنی میگن نماز باطل است. خب حالا لباس تن را آماده میکنه که با غیب ارتباط پیدا کنه. حالا اگه بخواد روح با غیب ارتباط پیدا کنه، خب باید لباس روح پاک باشه. حالا لباس ها را یکی یکی میگیم، بعد ببینید نفس عبادت مشخص است. باید لباس نمازگزار طاهر باشه. حالا لباس تن این پارچه هاست. لباس بود ملکوتی ما، یا به تعبیری لباس بدن برزخی، اون جلسه بحث شد یا جلسات رفت، لباس بدن برزخی بدن ما است. لباس نفس بدن برزخی است. لباس قلب نفس است. لباس روح قلب است. لباس سر روح است. لباس خفی سر است. لباس اخفا خفیه. اینا همش بدون استثناء با روایت آیه همه اینا بحث شده است. یعنی دقیقا این فرمایشاتی که امام اینجا میفرماد ما هم روایاتش رو داریم هم آیاتش رو، اگر هم فرصت شد میگویم یکمش. حالا دوباره از اول، یعنی اصل انسان باید که با لباس پاکش وصل بشه، اصل مسئله مشخصه. حالا اگه بخوام که این یعنی بدنن ما خدا بپذیردمون باید این لباسمون پاک بشه، اگه بخوایم باطنن خدا بپذیردمون باید که لباس باطنمون پاک بشه، اگه بخوام که روحن خدا بپذیردمون باید لباس روحمون پاک بشه، اگه بخوایم سرمون خدا بپذیره باید که روحمون پاک بشه. اینا خب اول جا میفته، تا از خیلی بحث خوبی هم هست از این باب بحث کردن، خیلی کمک میکنه مثلا کل این روایات و آیات رو که آدم باش ارتباط مستقیم نداره مال این است که معارفش رو نمیشناسه. خب اینا که شما حس میکنید دوباره از اول، این شما قبول دارید که یه بدنی دارید غیر این بدن دون، شما تو خواب دست دارید پا دارید ولی این بدن دونی، چرا اون بدن پیدا نیست؟ برای اینکه این ساتر اونه، یعنی اون بدن این بدن نمیذاره دادم ببینه. حالا اگه این بدن بریزه خب اونم میبینه، شما تو خواب این بدنه که گذاشتین تو رخت خواب اونم میبینی، روز قیامت ما بدن برزخیمون رو میبینی، دست داریم پا داریم، اما فرقش نیست که این دست و پا ما حرف هم میزنن، چرا؟ چون این بدن بیچاره گنگه، اون که گنگ نیست. خب پس شما اگه نگاه کنید یواش یواش میبینید که یه بدن غیر این بدن داری که این بدن ساتر اونست، اونا پوشونده است. خب اون بدن بدن برزخ است. حالا بدن برزخی خودش بدنه، یعنی ساتره، پس یه چیزی هست که در واقع بدن برزخی اونا پوشونده است. اون چه؟ اون نفس ماست. خودتون میگوید من خودم، خودتون تازه غیر بدنه دونه. تو خواب میگوید با دستم میره خوردم، اون دست این دست نیست اما اون دستم من نیست، منتون تازه بدنش اونه، این دوتا بدن. حالا نفس شما باز ظاهر است، یه باطنی داره، باطنش چی است؟ همون قلب است. خودتون حالا میگیم نمونه میگیم خودم گاهی میگه قلبم حال من، یعنی چی؟ یعنی بیش از خودم، یه عمق خودم، خودم نه قلب. یه وقت آدم چلو کباب میخوره، یه وقت نماز میخوره مینوشه نماز الهی، اون بودی که چلو کباب میخوره حال میاد غیر اون بودی است که نمازش ها باش حال میاد. خب اون میشه قلب. حالا قلب بازم بالاتر داره، ممکن است ما دیگه اونا رو نداشته باشی، یعنی نرسته باشه روح اون رو اون مقام، ولی اون روح هست، در دعای امیرالمومنین هست، خدایا نه تنها قلبم رو طاهر کن، روحم هم طاهر کن. خب یعنی پس معلوم است قلب اگر عمیق‌ترم بشه یه چیزای دیگه هست. حالا روایت آیه میگه که چی؟ نه بازم هست، سر هست. یعنی سر چیه؟ باطن قلب هست، قلب حجاب اونه، ساتر اونه، سر خودش روشه دیگه، خود قرآن گفته سر، یعنی معلوم است به این راحتی کسی دست بهش پیدا نمیکنه، یعنی آدم به راحتی نمیتونه به اون مقام برسه. بازم هست امام تا لطیفه خفیه، یعنی باطن سر لطیفه خفیه انسان است، مقامات خیلی عمیقه. نه حالا باز نمونه بعضی ها رو ببینید غیر بدنشون اصلا ندارن، یعنی چی؟ یعنی فقط تو بدنشون زندگی میکنه، فقط تو بدنشون. این آدم ها چیه؟ اینه یه قدم هم از باطن خبر نداره، یه دی نه با بود قیدی شد، یعنی باطنشون زندگی میکنه، حالا میگیم یه دی نه با قلبشون زندگی میکنه. اینا رو خودتون بعضی حاضر است خودشم به کشتن بده ولی قلبش رو در معذرت رضایت خدا قرار بده. شهدای عزیز ما نمونه عجیبش، اینا خودشون میدونستن بدنشون از دست دادن صدمه میخوره اما یه چیزی دیگه تو اونجا زندگی میکردن در مقام قلب، چون مقام رضایت حق به قلب میخوره، ولی همین به راحتی میتونست بدنش از دست بده چون در قلب زندگی میکرد، یعنی برای اینکه اون مقام رو از دست نده، این مقام براش مهم نبود از دست بده. تو این مقام زندگی نمیکنه. نمونه چرا مثلا به شما میگن خمس بدی انفاق کنی، یعنی که از این دنیا در تو این دنیای تنگ زندگی نکنی. بهترین دعایی که من فکر میکنم زیر این آسمان وجود دارد این مغز زیارت عاشورا است. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلی الله علیه. چرا؟ اصلا آقا یه سی ما میگیم یه سی میشون، یعنی کسی بگه که اصلا کسی که اینقدر جسارت داره و اینقدر شأن پیدا کرده است که این دعا رو بکنه، خیلی قیمتی است. یعنی آدم در دنیای که زندگی کنه، در دنیای معصوم زندگی کنه، این اصلا قابل مقایسه نیست با این حرفا که ما میزنیم. ولی چیز عجیبی است، خیلی عجیبه است این که من اشاره بکنم، چون باید یه روز باید آماده کنید این زیارت عاشورا رو باید خوندم. این زیارت عاشورا نجات هستی انسان است. اخوانید مطمئن چون وسط دعاست، آخر دعا باز معیت دیگه، الله مرزقنی شفاعت الحسن یا من ورود و ثبتنی قدم از صدق معل حسن معیت. خیلی هر رو بزادم گید که خدایا با تو کنار تو ثبتنی اندک معل حسن معیت. این دیگه اساس بالاتر نمیشه. تو سجده زیارت عاشورا اینو میگیم دیگه. اینه که اینا این میخوام اینو بگم، ببینید بعضیا کجا زندگی میکنن، بعضیا میخوان با ابو عبدالله زندگی کنن، با اصحاب ابو عبدالله زندگی کنن. این خیلی مقامه. حالا اینجا همینطوره، میگید که شما باید تو این دنیا ها سیر کنی. چطوری؟ چطوری؟ نماز همین دیگه. نماز یعنی ما طهارت بکنیم تا سیر کنیم. عروج مؤمن به عبادت است، مخ عبادت نماز است. خب حالا میگه که خب باید پاک باشی. ببینیم در سر طهارت لباس، اولش هم نمیخونیم چون اگه بخوایم همشه بخونیم مطلب زیاده. اولش همین هم میفرمان که نماز عروج به محضر حق است. میخوایم بریم به طرف حق. حالا باید آداب رفتن داشت. ما تو مسجد که میام یه آدابی داره دیگه، ما خدمت یه بزرگی که میریم یه آدابی داره. آداب رفتن محضر حق را باید بلد باشیم یا نباشیم؟ راه رو نمیدم راه بخصوص غیب. چون ما میخوایم به غیب بریم، غیب به این آسانی ها نیست آقا. پس میزنن و همین میبینه دادم که گاهی وقتا دلش نمیره. یعنی دل که باید بره به طرف غیب نمیره، پس میزنن. آدم یه پرخوری بکنه شکم سیر بخوره نمیره. حالا باقیش حساب کن، شکم سیر ارتباط نمیشه. حالا معاصی و نمیدن اینا که اصلا هیچی، معاصی که هیچی. خب حالا میگه آداب بهبه به این جملات ما نورانی سامان، میگه آداب رفتن به محضر حق اینه که اون چه از خدا پیش توه طاهر و پاک ببری پیشش. ما که چیزی نداریم که، همش از خود. ما یه تن داریم و هم داریم ما میریم. تنی که میخوایم ببریم پیش خدا تن پاک باید باشه، چون خدا تن پاک به ما داد، پس تن آلوده نمیبریم. روحی که میخوایم ببریم پیش خدا، خب میخوایم بریم اونجا دیگه، آداب رفتن به محضر حق باید روح پاک باشه. قلبی که میخوایم ببریم پیش خدا باید قلب پاک باشه. خوب به این برهان نگاه کنید، برهان و بعد مؤخراتش آسونه. ایشون میفرماد که پس باید آداب حضور در حق را حفظ کنیم. ما مگه یه سری چیز از خدا پیشمون نیست میخوایم نارو بردم بریم پیش خدا باید پاکش کنیم؟ یعنی باید اونجور که خدا به ما داده است ببریم. ما میخوایم برگردیم دیگه، انا لله و انا، ما هر روز باید برگردیم به طرف خدا تا وقتی پرده ها رفت و برگشتنمون را دیدیم ضرر نکرده باشی. قیامت پرده ها میرن. خب میگه که قلب داری، روح داری، سر داری، اینا رو میخوایی برداری یا بری پیش خدا؟ باید که اینا را اونجور که خدا به داده است برداری یا بدی. خدا قلب مؤمن را آلوده داده است یا پاک داده است؟ پاک داده، کس باید با قلب پاکه. حالا که این روشن شد، پاراگراف دوم صفحه 91 اشاره میکنیم اینجا میفرماد پس در عدد حضور بسی خطرات هست. یعنی میخواییم برید با ادب پیش خدا، این ادب حضور توش خطرات هست، ممکنه شما لغزش پیدا کنید نرسید. که سالک نباید از آن لحظه ای غفلت کنه. حالا چیه؟ ناش دیگه مشخصه که طهارت لباس را که ساتر قشر، بلکه قشر قشر است، یعنی این لباس، طهارت لباس را باید وسیله طهارت باطن قرار بدید. این پاراگراف رو گفتم یعنی همین است که عرض کردم. پاراگراف بعدی نکته داره. پس باید دانست که چنانچه صورت نماز به طهارت لباس و بدن محقق میشه. که نمازتون درسته، ظاهر نماز نیست که بدنتون پاک باشه، و باطن نماز هم نیست که باطنتون پاک باشه. تا اینجا درست شد؟ بعد میگه که کسی که باطن و نجاست نجس کنه، خب باطنش وصله میشه. همینطور که ظاهر اگر نجس بشه صورت نماز رو خدا نمیپذیره، اگه باطن نجس بشه نجسات باطن درجه داره. یه وقت باطن یعنی برزخ ما، صورت برزخی به گناه هست. یه وقت باطن یعنی نفس ما به اخلاق زمین هست، نجسش. باطن یعنی قلب ما به حب دنیا هست. پس همینطور که ظاهر ما باید از نجاست ظاهری پاک باشه، باطن هم نباید پاک شد. رو این دقت کن تا بریم جلو. اگر باطن نجس شد خب وصل نمیشه، یعنی میپذیردش خدا. حالا باطن چطوری نجس میشه؟ سه تاش امام گفتن. این سه تا خودش خیلی است که همین قبل میخواد حیفه. جملات خیلی خوبی داره، ولی اصل مسئله رو حالا میگیم. طوری شما جملات هی چند بار مطالبه فرمان. خب پس یکی یکی میگیم. میگیم باطن، گفتیم اولین باطن چی بود؟ بدن برزخی. بدن برزخی نجاست و چرکیش به چیست؟ به معصیت، نگاه به نامحرم، دروغ، غیبت. اینا مربوط به باطن ماست به معنای بدن برزخی. یعنی چون وقتی نگاه به نامحرم میکنی، این بدنتون نگاه نمیکنه، چون این بدن اصلا سرش نمیشه. کیه که لذت میبرد از نگاه به نامحرم؟ اونه، اون نجس میشه. خب حالا اگه باطن نرد تمامش، در قیبا بستن نمازمون رو هیچی گیره اونه، ولی همینم بعد 5-6 سال نماز یا یارو میگه دیگه نمیخونم. این درست چیزی که باید جلو میرفت عقب رفته، چون نماز نخونده از 5-6 سال. 5-6 سال عادتش رو ادامه نمیست. یعنی باید یک کار کنیم که روز به روز در این قیب به روما باشه ماهی بریم. خب بخونیم، یا طلب بخونیم پاراگراف دوم صفحه 92. و چون لباس بدن باطنی را طهارت حاصل شد، بدن باطنی این همون برزخ ما، طهارت خود بدن ملکوتی از رجز شیطان لازم است. حالا چی شد؟ بدن ملکوتی یعنی چی؟ یعنی باطن بدن برزخ، یعنی نفس. نجاست نفس به چیه؟ به اخلاق زشت است، خودخواهی، خودفروشی، بزرگ نمایی، اینا رو باید پاکن. اگه نه باطن میره ولی ملکوت نمیره، یعنی نفس نمیره، بس نمیشه. یعنی یه توجهات غیبی به ما میشه ولی سیر غیبی انجام نمیشه. کسی که اخلاق بد داره این نمیتونه بسته به اون مراتب بالا بشه، یعنی نمازش معراجش نیست. میخونیم حیف نخونیم. و چون لباس بدن باطنی را طهارت حاصل شد، خب طهارت خود بدن ملکوتی از رست شیطان لازم است، و آن تطهیر از ارجاس اخلاق زمینه است، یعنی نفس، که هر یک تلغیس باطن کند. یعنی اخلاق زمینه باطن هم ملوث میکنه، لوس میکنه، کثیف میکنه. یعنی هر یک از این اخلاق زمینه بدن ملکوتی یعنی نفسمون رو آلوده میکنه. خب و انسان را از محضر دور و از بساط قرب حق محجور نماید، و آنها نیز از رجس شیطان بعید از رحمت است. اخلاق زمیمه مال کیه؟ مال شیطانه. شیطان کارش نیست که اخلاقش به ما میچسبونه، او وقت سرنوشت خودش را برای ما حاصل میکنه. شیطان چرا از حق دور شد، رجیم شد؟ و اینکه بزرگ خودش را مینداشت، عباب از تک بر دیگه. پس هر که متکبر است، یعنی شیطان خودش را بهش چسبونده، اون وقت سرنوشت شیطان دوچارش شد. چی؟ انک رجیم، دیگه گفت تو برو، تو از درگاه ربوبی برو بیرون، طرف میره بیرون. اینا ما گاهی وقتا خودمون در خودمون حس میکنیم. این که میبینیم دل وصل نمیشه، دل سنگین شده است، اینا بگردید ببینید یا مال معاصی است یا مال اخلاق است. جمله خیلی عالیه سا. و آنها یعنی اون اخلاق اخلاق زمینه و زشت از رس شیطان بعید از رحمت حق است، یا از رحمت است. و اصول و مبادی همه زمائم و زشتی ها اینا خودخواهی و خودفروشی و خودنمایی و خودرایی است. دقت کنید، خودخواهی مقابلش چیه؟ حق خواهی. کسی که خودش دوست داره، این نفسش نجسه، بنا شد نفس پاک بشه تا برد به قول به معراج. خب این نفس نجسه، خب نمیره، خدا نجاتمون بده. خود فروشی و خودنمایی مقابلش عبودیت است، حق نمایی. گاهی شده از خدا برای امتحان ما یه چیزی به قلب ما میرسونه، به عقل ما میرسونه، یه وقت اسم ما میدونم که مشاله ما میفهمیم، یعنی خودمونه مینمایم، یه وقت اسم میفهمیم که حق خواسته است که ما این مطلب رو بدانیم. پس لطف کیه؟ لطف حق است. خودمونه مینمایانیم یا حق را؟ حق را باید بنام انصافا. یه سر از اسرار من برای شما عرض کنم، این نکته خیلی نکته عجیب است. اگر خدا مطمئن بشه نعمتی که به ما بدهد ما از خودمون نمیپنداریم، حتما میدهد. ولی خیلی کار میشه، امتحان کنیم برای خودمون، نداده ما پوزشن که خودمون داریم. حالا مقابل خود رعی هم همینطور، یه وقت عبودیت ها در عمل نشون میدیم، یه وقت در کلام، یه وقت میگم خدایا به نظر ما، خدا علامه طباطبایی را به عزت فاطمه زهرا رحمت کنه، ایشون میفرمودن که میفرمان که ما اعتماد به نفس تو اسلام نداریم، این لغت لغت کفار است. ما اعتماد به حق داریم. مثلا یکی بگه آقا اعتماد به نفسش خوب بود، آخه تو نفست چی هست که اعتمادش کنی؟ چی هستیم ما؟ اعتماد به حق سخن حق دینی است. ما فقط اعتماد به حق داریم. اعتماد به نفس یعنی چی؟ ما اصلا ما به خودمون اعتماد داریم؟ اصلا ما چی؟ ما اصلا 3 روز معلوم زنده باشیم؟ حرف حرف بسیار بدیه. یه وقتی یه کسی میخواه بگه آقا ما مایوس نیستیم از رحمت خدا، این حرف درسته. اگر بگن آقا یارو اعتماد به نفس داره به این معنا که مثلا مایوس نیست از رحمت خدا، این درسته، ولی این اسمش اعتماد به حق است. واژه واژه است که یخت بوی کفر میده. اعتماد به حق، حالا تو اینجا یه اشاره دیگه هم داره. خب پس خیلی صفت خوبی است که آدم نگه به نظر من. آخه ما واقعا نظرمون کو؟ یه بار من حساب کردم یه جلسه بودم تو رو، خب این جلسه هر چی حرف زدیم مال 3 تا روایت بود، مال 3 تا روایت هم که مال معصوم بود، یعنی هر چی حرف حسابی بود تو این بحث که تفسیر و بحث این 3 تا روایت بود، مال 3 تا روایت هم که مال معصوم بود. اینجوری آقا این آدم حساب نه، هر چی حرف حسابی است مال خودمونست. فقط آدم ببینه لطف الهی است، لطف الهی است که آدم میبیند که میگن خیلی یا خیلی چیزا گفتن اما برای هم نمادن گاهی میگه چی بکنید؟ چی بگید؟ یعنی وقت دادم میشنه حساب میکنه چی دارد که بگید؟ میبونه که میگم آقا دوره هم خدا گفته است، دوره هم میشین حرفایی منو بزنید به هم دیگه، ما چون میخواییم بندگی کنیم دوره هم میشستیم، نه این که ما شاگردی یا استاد اصلا اینا کفر و تکبر است. امام میفرماد که باطن دون را باید از اینا پاک کنید انشاءالله. خب اگه این باطن پاک بشه یعنی روح، عذر میخوام یعنی نفس، نظر واقع، چون روح و نفس که وقتی ما یه جور مصرف کنیم، ولی اگه دقیق بخوایم مصرف کنیم اینجا باید بگون نفس، نفسمون رو باید از اخلاق پاک کنیم. اگه از اخلاق زمین اگه انشاءالله پاک کردیم، خب حالا بنا شد که لباس پاک بشه تا خدا بپذیره. لباس قلب چی بود؟ نفس بود. پس لباس چی پاک شد؟ لباس قلب پاک شد. حالا پس خدا میپذیره ما را، حالا لباس قلب پاک شد، حالا خود قلب لباس چیه؟ لباس سره. حالا پس لباس سره باید پاک بشه، پس باید قلب پاک بشه. نجاست قلب چیه؟ دو تا چیز عمده، یکی خوب به دنیا، یکی اعتماد به خلق. اینا نجاست. لباس سر یعنی سر ما رو خدا نیم پذیره، سر ما به غیب نمیرسه. چرا به غیب نمیرسه؟ چون لباسش کثیفه. لباسش چیه؟ قلب. قلب کثیفه. نجاست و کثافت قلب چیه؟ حب دنیا. حب دنیا انصاف سخانه خدا داشته باشه، در دنیا رو دوست داشته باشه. ما میبونیم اینا رو، هم از خدا تشکر میکنیم که گاهی ما رو امتحان میکنه که بفهمونه ما که خیلی وضعمون بده، هم از رحمتش متشکریم که بعد خودش دستمون رو بگیره بکشه بالا. پس تطهیر قلب به حب دنیا است، که حب دنیا پاک بشه. هم میخونم و توی خوندن هی انشاءالله قلب دنیا بیدار کنیم، و چون که سالک، پاراگراف سوم صفحه 92، و چون که سالک از این طهارت فارغ شد، یعنی طهارت اخلاق زمینه، یعنی طهارت روح نفس، و لباس تقوا را به آب توبه نسوح و ریاضت شرعی تطهیر کرد، انشاءالله توبه کردیم. خدای خود بین نیستیم، خودخواه نیستیم، خود رأی نیستیم، خودمون رو نمیخوام نشون بدیم، تویی که فقط توی به لطف و کرمه، لازم است که اشتغال پیدا کند به تطهیر قلب که ساتر حقیقی است. قلب اگه آقا کثیف شد کار تمامه. و تصور شیطان در آن بیشتره. شما دیدین قلب و زیاد شیطان میتونه توش جولان بده. اینا باید نجات ده. و قذارات و قذارت آن سالی به سایر لباس ها و ساترات که بحثه شد. قلب اگه کثیف شد بقیه ابعاد هم هیچ کار میکنه، تحت تاثیر قرار میده که بحثه شد. و تا تطهیر آن نشود طهارات دیگر میسور نگردد و از برای تطهیر آن مراتبی است. من هم قلب ان شاء الله طاهر کنیم، کار میکنیم، امیدواریم ان شاء الله. مراتبی است که به بعضی آنها اشاره میشه. یکی تطهیر از خود به دنیا است. اینا به این جهت تکرار میکنیم که هی بیدار شه چشم دلمون که رأس کل خطیات و منشأ تمام مفاسد است. خب دنیا رأس کل خطیه، روایت پیغمبر صلوات الله علیه و آله. الله الله پیغمبر میفرماد خب دنیا رأس همه خطیات، یعنی هر چه دیدین از دستتون بد میاد بدونید ریشش خب دنیاست. خدا میدونه این چیز عجیبیه، یه کلمه نی، یعنی هر چه بدی از ما صادر میشه اینه که ما این دنیا رو دوست داریم. چطوری دنیا رو دوست داریم؟ حالا امام هم میگه هم درمانش هم میگه، دیشو یه عارف بزرگه. و تا انسان را این محبت در قلب است، ورود در محضر حق برایش میسر نشود و محبت الهیه که ام طهارت است به این قذارت صورت نگیرد. ضد حب دنیا چیه؟ حب الله است، محبت الهی. خب میگه محبت الهی اگه خواستیم تو قلب بشینه که ام طهارت است، اونجا گفت حب دنیا ام خبائث است، میگه که این عملی نیست، پس باید قلب رو طاهر کنیم، چون قلب طاهر محبت الهی خودش ناخودآگاه درش به وجود میاد. و شاید اینا که فردیدی داریم دیگه امیرالمومنین در نهج البلاغه عزیز، شاید بگیم که 70-80% نهج البلاغه رو همین میگه. بر دور بزنه که قلب ما رو از حب دنیا پاک کنه. خیلی هم هفته. خب بعد می فرماد که و خصوصا حضرت امیر المومنین سلام الله علیه به کمتر چیزی مثل ترک دنیا و زهد در آن و پرهیز از آن که از حقایق تقواس اهمیت داده باشند و این مرتبه از تطهیر حاصل. حالا چطوری ما پس اصل مسئله است همه بدبختی ها که ما از محضر خدا دوری، بی رمقیم، بی حالیم، نشان نداریم، می دون دنباله یه مطلب گیر نیاریم مایوس میشیم، دنیا رو میگن گیر بیاریم مایوس میشیم. تا دیگه گیر آوردی یه چی دیگه میخواد. این که ما نشاط نداریم چون که ما ترک سرور کرده ایم. ایشون میگه تو بلای حب دنیا رو خودت میشناسی، به خودت نگاه کن. این ببین تو اصلا خودت قبول داری اینجوری؟ میبینی که خودمون رو قبول نداریم که اینور اینور میدویم در به در اینور اونور میدویم، یعنی خودمون رو قبول نداریم دیگه، یعنی ناراضی. میگه پس این که خودت قبول نداری و ناراضی مال این است که دنیا رو میخوای نداری یا داری، فرق نمیکنه. همین که دنیا رو میخوای نمیتونی رضایت حقیقی برای خود حاصل کنی. حالا درمانش رو میفرد، میگه میخوای نجات پیدا کنی، راهش اینه. این چهار تا نکته میخوای. اول فرمایش خودش رو نگاه کنیم، مرتبه از تطهیر و این مرتبه از تطهیر، یعنی تطهیر کدوم مرتبه؟ قلب حاصل نشود جز به علم نافع. آقا اول باید ما علم الهی داشته باشیم، باید قرآن رو بفهمیم، ملائکه رو ما باید بفهمیم یعنی چی، این چه کم تو بون هست نه اینا علمی، ما باید بفهمیم که خودمون یعنی چه، معرفت و نفس بزرگان ما این چند تا چیز را که میگن. میگن یکی باید که رسول رو بشناسید، ملائکه رو بشناسید، خدا رو بشناسید، کتاب خدا رو بشناسید، اینا رو باید خوب بشناسید. ما گاهی کلی وقتمون رو صرف علوم دنیایی میکنیم که دنیا در مقابل غیب مثل یه نعل اسب است در یه بیابان. تعبیر پیغمبر، یعنی آدم توی بیابان بزرگی است، یه نعل اسب است، چقدر به این نعل توجه کنه. ولی یکی از اون تمام عمرش داره این نعل رو میبینه، اصلا به بقیه جا کار نده. خب این آدم خیلی ساده ایه. این دنیا نسبت، تازه که میگم غیب یعنی غیب برزخ ها، غیب عرش و کرسی و اینا نبا، اونا که دیگه دنیا وسیع است. ما به علم نافع، این تعبیر خیلی خوبه، تو بحث جلسه نهج البلاغه یه دو جلسه راجع به علم نافع صحبت کردیم که امام به پسرش میفرماد پسرم هیچ هر علمی خوب نیست. فإنه میفرماد که اون علمی که شایسته نیست که یادگیری یاد نگیر، و علمی که لا یا خیر نیست در علمی که نافع نیست. هر علمی به چه درد میخوره؟ ما خیلی دارد بدونیم که چی؟ این خودش باعث شد که از اون علمای نافع محروم بشی. اون بحثشه در نهج البلاغه، اگه کسی خواست دنبال کنه اونجا ما دو جلسه بحث کردیم، بزرگان ما هم زیاد بحث کردن. علم نافع مشخصه، یه علم معاش داریم در حدی که زندگی کنیم همین، ولی یه علم بزاد داریم. همطور که از کنم بزرگان ما مرحوم نراقی در معراج و سعادت دور صفحه 80 باید باشه یه بحث خوبی دارن که علومی که واجب یاد بگیریم، علومی که مستحب یاد بگیریم، علومی که مباح است، علومی که گناه است. من یادم نیست اون قسمت این همه اینا رو گفته باشم، ولی میفرماد خداشناسی علم ذاتی یعنی واجب یاد بگیریم. در روایت داریم که افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه، بالاترین عبادت روایت از امام صادق علیه السلام، بالاترین عبادت ادامه دادن مطالعه راجب خدا، نه در رابطه با ذات خدا، با خداشناسی که نور بده، نه یه خداشناسی خوشی که متو کلی نونه که کسی نمیگه. همون که اماما، یعنی روایات که امام راجب خدا گفتن خیلی داره. آقای جوادی حفظ الله تعالی یک کتابی دارن به نام حکمت عملی و نظری در نهج البلاغه، ایشون اونجا یه خداشناسی نهج البلاغه بحث میکنن، خدا ایشون رو حفظ کنه. خیلی عالیه. علم نافع، یعنی میخواید این قلب رو، نمیشه این قلب، دو تا چیز قلب رو نجات، هم دو تا کهشون، یکی این که باید خودتون مشغول به علوم الهیه کنید، علم نافع در ریاضات قوه قلبی، یعنی نگذارید که قلب تو رو خب به دنیا توش بیاد فشار بیارید با چی؟ یکی همون خمس دادن و انفاق کردن، اینا قلبا بهش فشار میاره قلب سالم شه. ریاضت یعنی فشار آوردن دیگه. حالا و صرف همت در چی دوباره؟ در تفکر در مبدا، لازم راجب خدا باید خوب فکر کن، راجب معاد باید خوب فکر، درس معاد باید رفتی، باید خوب معادش اینا، اینا قلبا مشغول میکنه به علوم ساله. شاید اون علم نافع رو مثلا گسترش بدیم مثلا به حکمت، به معرفت و نفس، به خصوص که اینقدر روش تاکید شده است، خیلی علم خوبی است. اساتید بزرگ ما میفرمودند که ما برای سیر و سلوک بهترین دستگاه معرفت و نفس میدونیم علامه طباطبایی. این سلسله ای که علامه طباطبایی بهشون بس میشن از این سلسله ای که با معرفت و نفس ایرا سلوک میکنه امام همونطور. خب یعنی به نظر شما ما نمید یه خود راجع به قیامت فکر کنیم، مطالعه کنیم؟ خیلی. چرا؟ چون قلب آقا مثل یه چیزیست که دائم باید مشغول بشه، مثل یه آسیاب بگیریم، آسیاب قدیم بود که رو هم میچرخید، بعد باید بالاش چی میریختن؟ دانه میریختن. حالا اگه دانه نمیریختن چی میشه؟ سنگا هم دیگه میسازن. باید دائم به این قلب چیز داد، اگر نه خودش هم میسازید. حالا باید معرفت داد، یعنی باید دائم شما فکر کنید، فکرای خوب بکنید، اگر نه فکرای بد میکنید. بعضی آدم این روانی میشن، نمانه این است که فکر خوب به خودشون میدادن، بعد از یه مدتی مایوس میشن، سرخورده میشن. اینا اما که سنگ آسیاب به خودشون ثابت هست، به جایی که اینا اون مدت که باید خوب فکر میکردن رفتن چرت و پرت تمر جمع کردن، مثال حالا میزنن، یعنی خودش را بشغوله یه چه بی خود کردن، کارتون دیدن. خیلی بچه های از بین میرفتن، بیچاره میشن این بچه ها بعد. حالا و مشغول نمودن قلب، این جمله گفتم دوتا دیگه، یعنی اینجا دوتا، تازه دومیش هم یعنی این توی یکی دوتا، یعنی برای اینکه حب دنیا را نجات پیدا کنیم دو تا، یکی معرفت، دومیش به این که این برای قضیه آدم به خودش خوب بفهموند که دنیا نمیتونه روش حساب کنه. این آقا بخواد از خدا تا بدون بده. من گاهی میبینم گاهی با هم بحث میکنیم، اون میگه نه آقا اینا که شما میگید، زن دین میگه بیخود بالاخره آقا آدم با دنیا نجات پیدا میکنه، فای بحث نمیشه، فایده نداره، این باید خودش بیداش. کسی که هنوز داره بحث میکنه با انبیا و اولیا که نه آقا ما با دنیا نجات پیدا میکنیم، این هنوز چشمش خیلی خالص، فایده نداره، بحثم نتیجه نداره. اون منم دیدیم که بحث جدل میشه، دعوت میشه، براش از براش دعا کنید که خدایا چشمش، اگه واقعا میخواین خدمتش کنید چشمش رو بیدار کنه، اگه چشمش بیدار شد اون چه که خدا بهش میده دو خوب استفاده میکنه. بعضیا خدا بهشون کلی پول میده بد استفاده میکنه، بعضیا بهشون فقر میده خوب استفاده میکنه، بعضیا فقرش نه. من کسی را سراغ دارم که شاید مثلا 30-40 سال بعیه بعد قضا میخوره، یه بعد قضا تازه بسیار ساده. خب این فقیر دارایی است، خوب استفاده میکنه، خوب. یکی هم هست که فقیر بدبخت است. یعنی خدا تو قرآن میفرما ما دو جور امتحان میکنیم، یا با غنا یا به فقر. بعضی ها فقر و غناشون رو بعد ازش استفاده میکنن، بعضی ها خوب. اصلا والله نریر از این طور نیست، خدا به حق امام زمان همه اونا به امام زمان بیدار کنه که بفهمیم نه پول داشتن کمال است نه فقر است. اون چه کمال است؟ ایمان است. اگه این ایمان باشه ما فقیر باشیم از فقرمون قشنگ استفاده کنیم، چون دیگه حب دنیا که نداریم، که حب دنیاست که نمیذاره فقر شیرین بشه. ببینید من یه مثال میزنم، اگه من تمام آرزوم اینه که پسرم مهندس بشه، این حب دنیاست که من چه آرزوی سخا، من فقط یه وظیفه نسبت به بچه‌م. حالا اگه همه آرزوم اینه که پسرم مهندس بشه، حالا اگه کفش گیرش نیاد کفشش مهندسی نباشه، یا مثلا به من گفت آقا عجب دنیا یک چیز نمیشه برای بچه‌مون خرید دوره جو مهندس، یعنی علی مشکلش کجاست؟ مشکلش اینه که نمیتونه یک کیف مهندسی برای بچه‌ش بخره. یعنی این اصلا ببین تو کدوم دنیا داره زندگی میکنه، این اصلا گرفتار است. یه وقت است عکسش نما، بله یه وقت است پول پول داشت، شرایطم طوری است که به حکم وظیفه باید برای بچه‌ش یک کیف مهندسی بخره. اصلا اون بحث غنی که از غناش درست استفاده کنه بحث، فقیری که فقرش خوب استفاده نمیکنه دیگه اونی رو به خدا وامسه. در روایت داریم این به خدا بدبین میشه، این اولشه. اگه کسی به انقلاب بزرگ اسلامی بدبین شد، والله العلی العظیم مقدمه بدبین شدن به خداست. من به شما مثل روز روشن نشون میدم، این یکی از اسراری است که امام زمان برای امتحان کردن ما داره به ما میدن. میگه که چی؟ میگه که باید قدم برسه به اینجا. جمله خودش نمیخونیم، خوب ببینید یه مرد الهی داره اینجا میگه، میگه و مشغول نمودن قلب، یعنی قلب رو به این مشغول کنید که به اعتبار در افول و خراب دنیا. ببینید دنیا ها اصلش خراب است، آبادش هم خراب است، و کرامت و سعادت عوالم غیبیه. قلب رو به این مشغول کنید که آقا من کی برندم؟ وقتی که یه نماز خوب بخونم. یکی از اساتید ما، این حیف است نگم براتون، بچه‌شون فوت کردن، اینقدر پیرن که نمیتونن خودشون این دوتا پله مسجده برن، بغلشون میکنن زنش تو مسجد، خیلی مسلم. ایشون تقریبا میتونه بگه که نماز جماعتش مثلا 70 سال ترک نشد. خب بعد ایشون بچه‌شون فوت کرده بود، خب بله مردم بهشون تسلیت میگفتن، اینا میفرمود که عجب مردمی، بچه من فوت شده میان بیان تسلیت میگن، اگه یه نماز اول وقتم آخر وقت بشه هیچ که نمیاد به من تسلیت میگن، عجب مردمی. از این مردم تعجب میکرد که چه چیزی از من فوت شده. خب بچه خدا رحمتش کنه رفتش غیبا بیامز، من نمیتونم چطوری تحمل کنم ارتباطم با حق دیر بشه، نه حس بشه میگه کسی از این نمیاد به من. ببینید چه احساس داره، یعنی چقدر جدی شده است برش غیب و قیامت، و غیب و قیامت جدی. آقا خدا از همه جدی تره، خدا حقیقی ترین، جدی ترین، واقعی ترین حقیقت است، بقیه به پناه خدا موجودن. اینجوری میشه فهمونی قلبتون رو با هی بگی، اگه گفتید مطمئن باشید از همه امتحانات ان شاء الله به لطف خدا نجات پیدا کنید. بعد جمله امام جمله معصوم می خونیم رحم الله امرئن علما من اهلنا في عینا و اینا. خدا رحمت کنه آدمی را که میدونه کجا بوده است، در غیب بوده است، کجا هست تو دنیای خراب، کجا میره در غیب. میگه یه آدم سالم است، یه آدم نجات پیدا کنه. خدا به حق امام زمان با لطف و کرم خودش به عزت فاطمه زهرا، به حق حقیقی امام زمان، حب دنیا را با رحمت و کرم خودش از قلب ما خارج بگردانه. ان شاء الله علی محمد.